بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در استدلال به این آیه وعلم و اناقین کن بود برای اثبات خمس در مواردی که بعد بیان خواهد شد. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در این آیه در هفت مورد از این جملات که در آیه هست مطالبی می فرمودن. مورد اول بیان شد وعلمو انما غنمتم، این وعلمو به همون معنای حقیقی است، طلب علم باشد و یک معنای کنایی و مجازی است که ای وعمل عمل بکن. کدام یکی است؟ معلومان شد خیلی بین این دو فرق. اگر به همون معنای حقیقی باشه که طلب علم است، صغیر و کبیر همه را شامل، اختصاص به مکلفین نداره، غیر مکلف را هم شامله، چون غیر مکلف در احکام تکلیفیه با مکلف فرق میکنه. احکام تکلیفیه شامل غیر بالغ نیست، اما در احکام وضعیه و نظیر اونها فرق بین بالغ و غیر بالغ نیست. مثلا ملکیت از احکام وضعیه است، اختصاص به بالغ ندارد، بالغ هم مالک و غیر بالغ هم مالک. دیه و ضمانت اختصاص به بالغ ندارد، بالغ را هم شامل میشه، صغیر را هم شامل میشه. فقط احکام تکلیفیه هست که اختصاص به بالغ داره و صغیر را شامل نیست. پس اگر این و لمو به همون معنای حقیقی خودش باشد، این دنبال این علم برگید، هم صغیر رو شامله و هم کبیر رو. و اگر کنایه باشه از وعملو، اختصاص پیدا میکند به همون مکلفی. این یک حرف بود که بیان شد. حرف دوم اینه که امروز وارد بشیم انما غنمتم، این ما مال موصوله هست و ازش عموم استفاده میشه، همون که بعد معلوم میشه. عموم که استفاده شد پس اختصاص به قناعین جنگی ندارد. به بیان دیگر بعضی از عامه قائلن، یا شاید اکثر و همشون قائلن، اکثرشون قائلن که خمس اختصاص به قناعین جنگی دارد، چون مورد این آیه همون جنگ و حربه. عرض کنم که صدر این آیه اینه که وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه. بعد از دو سه جمله آدم اینجا میرسد وعلم و انما غنمتم، که دنبال اون قاتلو هست. مورد این آیه جنگ و مقاتله هست. پس چون مورد آیه جنگ و مقاتله هست، پس مراد به این غنیمت هم که درش خمس هست همون قناعی است که در جنگ به دست میاد. پس همون افرادی که در جنگ هستن که رسم همین بوده، لشکری که غالب میشد، لشکر مغلوب حالا چه کشته میشن چه فرار میکردن، اموالشون مال این لشکر غالب و اون خصوصیات دیگه هست. پس به حکم این که مورد آیه مقاتله با کفار بوده، قنیمتی هم که در این آیه خداوند را خامس دارن همون قنایم جنگی است، غیر اون را شامل نیست. ایشون میفرمان که نه این درست نیست، قنیمت در اینجا عام هم شامل قنایم جنگی هست و هم غیر قنایم جنگی، چین که این مایه و انما، این مایه انما مایه موصوله هست و سره دارد، من شیئن سره اش هست، شیئن اطلاق برای همه چیز شامل میشه. از این نخ سوزن به تعبیر روایت هست تا فرض این که امتای زیاده همه را شیئ شامله. و علم انما قنیمتم من شیئن، یعنی هر شیئی که به قنیمت به دست از اون رسید چه یک نخ سوزن باشه به تعبیر روایت باشه ده ها شطور و امثال اینا باشه. باید خونش بگیم و این که شما گفتید که مورد آیه جنگ با کفار بوده، پس قنیمت عام نیست که غیر قنایم جنگ رو شامل بشه، این در اصول بطلان ثابت شد، در اصول گفته شد که مورد مخصص وارد نیست، که در این بحث و گذشتمون مخیلی چند مورد اشاره شد که هیچگاه مورد مخصص وارد نیست. یعنی اگر متکلمی یک مطلب کلی در یک مورد خاصی گفت، این مطلب اختصاص به اون مورد ندارد. فرض کنید بنده سوال میکنم که الان با خون نجس شده، امام بفرماید که بعد از زوال عین اگر این عوا رو دو مرتبه با آب قلیل شستی پاک میشه، بعد بفرماید که با آب قلیل دو مرتبه جایی که با خون نجس شده اگر شسته بشه پاک میشه. این بیان امام کلیه، ولی در مورد نجس شدن عوا بیان فرمودن، اما بیان کلیه که هر جا که نجس شد با خون بعد از زوال عین با دو مرتبه آب قلیل پاک میشه. اینجا نمیشه بگیم بیان ایمان اختصاص به همین عوا دارد، پس اگر قوام نجس شد این بیان شامل نیست، اگر امامه نجس شد این بیان شامل نیست، این بیان عامه و مورد مخصص عام نخواهد شد. این اکرارا گفتم، البته قیدی هم دارد اینجا، اون قیدشیشون بیان نکردن. اخیرا نمیدونم از چه کتابی نقل شد، از جواهر نقل شد، از جامع المقاصد شاید یاد شما باشه، که فرمودن این قانون کلیت ندارد که با مورد مخصص وارد نیست، این در جایی است که وارد مستقل باشد، و الا اگر وارد مستقل نباشد این قاعده اونجا جاری نیست. این که ما بگیم که مورد مخصص وارد نیست در جایی است که وارد مستقل باشد، الا اگر وارد مستقل نباشد و مخصوص همین مورد باشه، خب لا محالات اختصاص همین مورد داره. جایی که وارد مستقل باشه مثل که اگر فعلی هست مجهول باشه، یه عبارت هم در روایات بود که من یادم نیست، باب نکاح هم بود، که اگر فعل مجهول بود این فعل مجهول اختصاص به این مورد دیگه نداره، چون مجهول همه موارد شامل میشه. در این جور جایی که وارد مستقل باشد مثل اینی که اگر فعل از مجهول باشد، اینجاست که ما میگیم که مورد مخصص وارد نیست. اما اگر وارد مستقل نباشد، یعنی وارد مخصوص همین مورد باشد، اینجا دیگر نام حال این قاعده که مورد مخصص نیست اصلا جاری نخواهد. پس اینجا هم اگرچه این رعل معنم آقایم تو در زمینه مقاطعی با کفاره، اما این وعل ما انم الماغنم تون خودش یک مطلب کلیست. وعل ما انم آغنم تون میشه هر شیعی که غنیمت به دست آمد، چون یک مطلب مستقل و کلیست، در اینجا این مورد که مقاطعه از مخصص این وارد نخواهد. بعد اگه اضافه میشه که خود این آیون اهل سنتی که میگن این آیه اختصاص دارد به قنایم جنگی به خاطر که مورد مخصص هست، در نظیر همین جا مورد مخصص نمیدونن، مثل باب سفر. در باب مسافرت اینه که نماز قصر هست در مورد اینه که اگر چنانچه از دشمن ترسیدید نماز را قصر بخوانید، در مورد خوف از دشمن است که آیا میگن نماز قصره. و اگر بگیم مورد مخصص وارده، پس باید بگید که مسافری نمازش قصره که خوف از دشمن داشته باشه، ولی اگر خوفی نباشه نماز مسافر قصر نیست. با این که خود آمین اهل سنت میگن مسافر نمازش قصره چه خوف از دشمن باشه و چه خوف از دشمن نباشه. که بعد عرض کنم که در این باره نماز قصر این آیه شریفه اینه که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اگر ترسیدید که کفار به شما فتنه بکنن و خیانت بکنن، اینجاست که نماز قصره. پس این آیه شریفه میگه فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، نماز در مسافرت قصره. بعد موضوع چیه؟ این خفتم ان یفتنکم، در جایی که اگر ترس از دشمن باشد. خب اینجام اگر مورد مخصص وارد باشد، باید بگیم که نماز قصر در جایی که خوف از دشمن باشه. پس اگر خوف از دشمن نبود نماز قصر نیست. و آنی که خود اهل سنت میگن در نماز قصر چه خوف از دشمن باشه و چه خوف از دشمن نباشه. پس علایه حالین این آقایون که میگن در ما نحنفین مراد به قنائم، هم قنائم جنگیست. اولا نقض میشه این قصد در سفر که چرا شما اونجا مورد مخصص نمیدونید، و ثانیا جا داده شد که مورد مخصص وارد نیست. بعد میرسیم به مورد سومی که بحث میشه، این که غنیمتون. مراد به این غنیمتون آیا او غنایمیست که با اختیار و با فعالیت و هم اراده به دست میاد، یا هر چیزی که مجانی به دست ما رسید، مثلا به دست ما رسید چه با فعالیت خودمون و چه همینجور بدون فعالیت، مثل ایس همه رو شامل میشه. بگیم غنیمتون همه رو شامل میشه، چه با فعالیت به دستمون برسه و چه با ارث و هبه و امثالینا به دست ما برسه، همه رو شامل میشه. به چه دلیل همه رو شامل میشه؟ به خاطر این که در اصولم خوندین، در کتاب اگه مراجعه کنید در بحث عوامر، خیال میکنم اون مبحثی که آیا امر دال بر فور و تراخی هست یا نیست، اونجا مراجعه کنید، اونجا بحث میشه آیا امر دال بر فور یا تراخی هست یا نیست. وقتی گفت ازمیر فوراً بزن یا یک ساعت دیگه بزن، امر دال بر فور یا تراخی هست یا نیست. اونجا عنوان شد که امر دال بر فور یا تراخی نیست، چه این که اگر دال باشد یا ماده امر دال بر فور و تراخی باید باشه یا هیئت، و هیچ کدام نیست. وقتی گفت ازرب، ماده ازرب ضربه، که مستر ضرب که دال بر فور و تراخی نیست، ضربه می زدن بگن نمیگه زدن فوری های هیئت، هم که معنای حرفیه، معنای حرفی معنای نسبت، اونم که دال بر فور تراخی نیست. پس بنابراین اگر ما بگیم امر دال بر فور یا تراخی نیست، یا باید مادهش دال باشه یا هیئت، باید پیش کدام دال نیست. اینجا باز همون قدیل غنیمتون این به اصطلاح اگر دال باشد به این که غنایمی که خودتون به دست بیاورید غنایم مجاری شامل نیست، یا باید ماده غنیمتون دال بر این باشد که غنایم خودتون به دست بیارید به زحمت، یا هیئت بهانه که نه مادهش دال ده و نه هیئتش دال ده. پس بنابراین مراد به غنیمتون هر چیزی که به دست ما بیاد، چه با فعالیت خودمون باشه و چه بدون فعالیت. پس ارث و صداق و هبه و همه اینا رو شامل میشه. مورد چهارمی که بحث می‌فرمودن اینه که این من شیء و علم و عراق انما غنیمتم من شیئین، این من شیء متعلق به غنیمتم هست یا نه؟ فهمیدن متعلق به غنیمتم نیست. چی؟ این که غنیمت و ماده غنیمت اینا متعدی میشن به نفسه نه به حرف، و اینجا اگر متعلق باشد به غنیمتم، این غنیمتم متعدی شده به سه حرفی که من باشد، و آنی که ماده غنیمت تعدیش با حرف نیست و به نفسه هست. عرض کنم که و این من شیئن مشب بیان اون مای موصولی، و علم ان ما غنیمتم ما که موصولی بود بیان لازم داره، بیانش همین من شیئن هست. و سر این که من شیئن بیان ما هست وای که مبهم هست، عرض کنم که سرش اینه، بیان مطلب این که در نحو خوندیم که عرض کنم که مای موصولی اسمی این از مبهمات هست و نیاز به مبین دارد، و مبینش همون سلش هست، سلمش هم مبین اون ما. اگر جای کلمه ما بود و موصول اسمی نبود، این ما مبهم هست، اون چنان چیزی حالا به چیه معلوم نیست، بیانش با اون سله هست. پس باید سله چیزی باشد که خود سله مبهم نباشه، چون اگر سلم مبهم باشه ما هم که مبهمه باز معنای ما فهمیده نمیشه. پس ما چون معناش مبهم هست باید سلش معناش مبهم نباشه، مبین باشد، تا اون وقت این ما با این سلهی که معناش مبین هست معناش معلوم بشه که چیه. و در اینجا این من شیء سلهی همین ماست، و علم انما ما مای موصوله است و معناش مبهم. من شیئ اینم که مبهم معلوم سیانه چیه میشه، از شیئ چیه و معلوم نیست. اون وقت در اینجا ما مبهم، من سلش هم مبهم، این باز معنا نمیده اصلا. پس چرا این من شیئ این بیان ما واقع شده جهت چیه؟ بایی که من شیئ این مبهمه و سلا باید مبین باشد، چرا در این آنر این من شیئ این سلب آمشه برچه چی؟ می فرمین که ارز کنم که میگن وجه این که من شیئن سله ما واقع شده با این که مبهم هست، وجهش دفعیه فرض کنیم که توهم اشکال مقدری هست، و اون این که ممکنه کسی خیال بکنه که چون این وعلم و انما غنیمتم دنبال آیه مقاتل هست امثال اینا، معمولا در جنگ غنایم جنگی عدد رقم قابل قبولی هست، فرض که یک سوزن یک نخ سوزن نیست، چون این شبه بوده که مراد این غنایم چیزی که معتدون به باشه، یک امر جزئی شاید داخل در غنیمت نباشه اصلا. برای این که خداوند اثبات کنه که امر جزئی هم داخل در غنیمت هست، این من شیئن را سلی ما قرار دهن، و علم و ان ما غنیمتم من شیئن، شیئ هم از یک سوزن گرفته تا یک شطر همه را شامل میشه. اون شیئ چیه؟ نخوا سوزن باشه طبق روایات ما، چه شطرهای متعدد باشه، همینقدر که شیئ برای صدق کرد داخل در غنیمت خواهد بود. پس من شیئن سله ما هست، بایی که من شیئن مبهم هم و باید سله معین باشه. در اینجا چرا این مبهم سله واقع شده؟ ببین جهت این که سله واقع شده به دفع این اشکال مقدره، که کسی خیال نکنه که غنیمت شامل امر جزئی نیست، برای دفع این خیال باطل من شیئ سله ما قرار گرفت، تا معلوم بشه که غنیمت ولو یک نخ سوزن هم باشد داخل در این آیه هست و باید خمس رو هم داده بشه. بله خیلی مطلب پنجمی که بیان می فرمودن اینه که بعد داره که وعل ما انما غنیمتون من شرک فا این لله خمسه هم. این فا این باز چه کاره هست؟ چه محل از عبارت و فا این لله؟ این فا این در باره این دو قوله، یکی این که یک علای اینجا بوده و حذف شده، یعنی وعل ما انما غنیمتون من شرک علا فا این لله خمسه در واقع هست، اون علاش در واقع حذف شده. اگر این باشه این میشه خبر اون انما و علمو انما غنیمتم من شیئن فا این لله خمسه، این میشه خبر اون انله انما میشه. قول دوم اینه که نه، این خودش معروفه بر همون انما و بر انما و علمو انما غنیمتم و علمو بل ان لله خمسه تا به آخر، که این عطف بر انما باشه، بر همون انما باشه و علمو هم به سلام بر عبری داخل بشه. بله، خب اگر چنانچه این مدخول علا باشه میگیم که این خبر همون انه هست. اگر هم عطف بر انما باشد که خبر محذوفه و این به اصطلاح و علم و انما غنیمتم خبر سلواقع حذف شده، بعد می فرمودن ممکنه مثلا این خبر محذوف نیست و همین فا این لله خمسه این جمله قائم مقام همون خبر از جای اون خبر قرار گرفته، پس خبر انه نمیگیم محذوفه، میگیم همین جمله خبر اون انه خواهد. مطلب ششم که اون وقت این چرا لله مقدم شده بر خمس، انشاءالله.